بسیار بزرگه و می شود ازش استفاده های خیلی خوب کرد. بله. به نظرم این اتفاق اتفاقی که توی کتاب میتونه کمک کنه.
همیشه قبلا ما میگفتن آقا جونا پول سر تاخچه میذارن، الان سر تاخچه کتابم میذارن. واقعیت قصه همین هست دیگه. من نسبت به تاخچه یه حس خیلی قشنگی دارم.
استفاده من یه نکته رو اگه اجازه بدید در فرمایشات مهندس صادقی عرض بکنم. خب من افتخار دارم که این حداقل عنوان نویسندگی رو با خودم دارم حمل میکنم. چند تا کتاب هم دارم در اپلیکیشن های حالا نرم افزار های کاربردی داخلی، من جمله مجموعه جناب مهندس صادقی صدوقی عزیز، ذیلش یه شبکه اجتماعی ایجاد شده آقای اسماعیلی، یعنی مخاطب اومده کتاب های مختلفی رو خونده. همین اخیراً چند روز پیش سالگرد شهدای پلاسکو بود، خب من یه کتابی رو برای اولین شهید پلاسکو نوشتم، زندگی نامشون رو، شهید بهنام میرزاخانی. بعد ذیل این وقتی که میرم نگاه میکنم میبینم چقدر اومدن کامنت گذاشتن، نظر دادن. یه خانومی اومده برای همسر این شهید مثلا شعر گفته و یه جایی اشاره به کتاب و منو دائم درگیر میکنه. یعنی واقعا وقتی که به موبایلم مراجعه میکنم میبینم که چند تا کامنت برام اومده، باید برم اتفاقا جواب بدم. یعنی این شبکه اجتماعی که آقای مهندس صدوقی هم اشاره کردند اتفاق نمیفته تو فضای واقعی. من
درست میفهمید؟
این اپلیکیشن است، این نرم افزار کاربردی است و این امروزی بودن محتوا است که داره کمک میکنه به این.
خیلی خوب، ممنون که تکمیل فرمودین این قضیه رو. و خب قطعا در واقع دوران امروز دیگه دورانی است که باید با اینجور برنامه‌های کاربردی کار کرد. سرکار خان دکتر، شما یه بخش ابتدای یک صحبتی کردید، اون عنصر مغفول مانده، چون برنامه زمانش خیلی کوتاه است، نمیخوام صحبت شما نیمه بمانه. راجع به اون بحث گم شده صحبت کنیم، چجوری در فضای مجازی میتونیم گم شده رو پیدا کنیم، یعنی پیدا سازیش بکنیم؟
درسته. البته پیدا کردن تو فضای مجازی کار سختی نیست. اون چه که مهمه این که اصلا بخوایم دنبالش بگردیم. اون خواستنه رو من میخوام اتفاق بیفته، یعنی اون انگیزه درونی شکل بگیره.
درسته.
چون ما الان متاسفانه تحصیل کرده یه بی سواد به وفور داریم، یعنی الان همه درس میخونن، همه درس میخونن، مدرک تحصیلی دارن، ولی آمار مطالعه واقعا فاجعه آمیز. یعنی شما در نمایشگاه کتاب فیزیکی هم که برگزار میشد، تنها غرفه هایی که خیلی شلوغ بودن کتاب های کنکور بودن، کتاب های ارشد بودن، یعنی کتاب هایی که میخواستن بخونن یه آزمون رو پشت سر بگذارن. شما اگر میرفتی در غرفه هایی که بحث مسائل اجتماعی بود، مسائل اخلاقی بود، مسائل حالا چیزهای غیر ضرور،
نه البته غیر من غیر از اینم بود، غیر از کنکور بعضی از این غرفه هم خیلی خوب، اونا که آب نبات میدادن و کافه اونا هم
خب. من میخوام همین رو بهش در واقع اشاره بکنم که اصل کتابخوان‌ها کسانی هستند که بدون انگیزه مدرک و انگیزه بیرونی کتاب می‌خونن. ما باید اونا رو تقویت کنیم و این حلاوت خوندن کتاب، لذت خوندن کتاب در ابتدا از خانواده شکل می‌گیره و خیلی از چیزها رو ما عمیق نفهمیدیم. اتفاقا من با خان بحریه که صحبت میکردم شعر توانا بود، هر که خانا بود رو ایشون مطرح کردن که ما گفتیم یه حلالیت هم باید از حکیم ابوالقاسم فردوسی بگیریم، تحریف کردیم شعرشون رو، ما خیلی چیزا رو عمیق نفهمیدیم. اینو میخوام بهش اشاره بکنم. حتی همین یک بیت رو ما خوندیم، حفظ کردیم، نمرش رو گرفتیم. آقای تافلر اومد گفته knowledge is power، همین جمله است، شد بنا و بیس مدیریت دانش در دنیا.
بله.
و بعد گفتن به 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 ما چه دانشمندی داریم، چه جمله‌ای گفته، ولی ما هیچ وقت این جمله رو عمیق نفهمیدیم و درکش نکردیم. و اگر همین رو درک می‌کردیم می‌فهمیدیم که پایه و اساس دانش مطالعه است.
درسته.
بنابر این رو اون ریشه باید خیلی کار کنیم، رو فرهنگ سازی باید خیلی کار کنیم که از ارکانش متفاوته. اول خانواده است، دوم معلمه که بی نهایت مؤثره. یعنی دستوری ما به کسی بگیم کتاب بخون، کتابخوان نخواهد شد و تنفر ایجاد میشه. همون اتفاقی که میفته در امتحانات آخر، بچه ها به هم تبریک میگن و جشن کتاب سوزی دارن که تموم شد، بالاخره دست این کتابا راحت شدیم. قطعا از این دانش آموز علاقمندی تولید نمیشه، اهل مطالعه تولید نمیشه. مقصر من مادرم، مقصر من معلمم، همه ما، مقصر نظام آموزشیه. این نظام آموزشی پارامترهاش متعددن، از کتابهای درسی، از نحوه ارائه، از خود معلمها، از فضای مدرسه، فضای آموزشی، کتابخانه های عمومی.
یعنی شما میفرمایید که تربیت کتابخوان که اصل مهم برای فرهنگ کتابخوانی است، از مدرسه، از کانون پرورش فکری کنه، از خانواده، از محله، از ارتباطات گفتارها آغاز می شود. اگه تا اینا کامل نشه ما فرهنگ کتابخوانی نداریم. حالا چه مجازی چه غیر مجازی، اول کتابخوان و علاقه به کتاب ایجاد بکنیم، خودش راهو بلده. بریم اتاق فرمان، کتاب برنامه ما هم مطالب برای شنیدن و خواندن داره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت هشتگی‌های گل. خواستم بگم فرهنگ مطالعه ما متأثرانه و متأسفانه توی ایرانمون خیلی کم رنگ شده. این دوست با وفا، این یار دیرین، این کتاب و کتابخوانی، این همه هنر و فرهنگ و ادب و آداب و سنن و رسوم که درش نهفته است و همه رو به دست فراموش سپردیم. با اومدن شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی خودمون سرگرم فقط اینا کردیم، یادمون رفته کتابو. بچه که بودیم یادش باشه وقتی کتاب رو باز می‌کردیم، لای کتابو بو می‌کردیم، بوی چاپخونه می‌داد و حال می‌کردیم باش. الانم خوشحالم که توی شهر ما، شهرزا، واقعا فرهنگ مطالعه داره خوب پیش میره، ولی متاسفانه سرانه یک خواندن کتاب توی ایران خیلی کم شده. باز رو بیاریم به کتاب و کتابخوانی و این مسئولین رو میطلبه. از مسئولین من خواهش میکنم، تقاضا میکنم در رابطه با به خصوص ارزون فروختن کتاب ها به مردم، به اونایی که دوست دارن مطالعه بکنن ولی وسع مالی اجازه بهشون نمیده، به اونها رسیدگی بکنن. انشالله که این سرانه کتاب و سرانه خوانش کتاب توی جهان برای ایرانیان واقعا صدا خواهد کرد. غلام علی قاضی شهرزاد از شهرزاد، شهر شهید همت. یا علی.
سلام عرض میکنم خدمت شما عوامل محترم برنامه هشتگ، خسته نباشید. ممنون از موضوعات خوبی که انتخاب میکنید توی برنامه‌تون. خواستم در ارتباط با موضوع کتاب و رسانه و البته فرهنگ مطالعه در فضای مجازی یه نکته‌ای رو بگم و البته در انتهای یک سوالی رو هم داشتم از خدمتتون. خب آمارها نشون میده که میزان مطالعه توی کشور ما روز به روز داره کمتر میشه، ولی خب در عین حال دسترسیمون به فضای مجازی خیلی بیشتر میشه، خیلی پررنگ‌تر از قبل شده و میکنم که آمار بالایی رو داشته باشیم از دسترسی به فضاهای مختلف مجازی. با توجه به اینکه کتاب همیشه همراه ما بوده و همیشه یار و یاور ما بوده توی هر حوزه‌ای فرقی نمی‌کنه، فکر میکنم که میشه از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های مجازی استفاده کرد برای اینکه مردم دوباره با کتاب آشتی بکنن. سوال من اینه، چطور میشه که فضاهای مجازی که وجود داره، مخصوصا فضاهای مجازی که داخل کشور خودمون هست، رو ببریم به سمت اینکه به انواع مختلف حالا یا کتاب رو تبلیغ کنن یا کتاب رو معرفی کنن یا دسترسی به فایل های کتاب رو آسان تر کنن؟ ممنون میشم که در این زمینه راهنمایی کنید.
با سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه هشتگ، انشاءالله که سلامت باشید و انشاءالله که بتونیم فرهنگ مطالعه رو در میان جامعه بالا ببریم. یکی از مشکلاتی که امروزه در میان جامعه مخصوصا جوانهای ما وجود داره توجه به فضای مجازی بیشتر هست تا توجه به مطالعه. اگر تو فضای مجازی هم به دنبال مطالعه باشن و کتابای صوتی رو بخوان بخونن و گوش بدن خیلی ارزشمنده. من فکر می‌کنم پدر مادرها اینجا نقش موثری رو دارن. اگر پدر مادرها اهل مطالعه باشن، فرزندان یقینا الگو برداری میکنن و به مطالعه علاقمند میشن و باید یه کاری کنیم که بچه های ما از کودکی علاقمند به مطالعه بشن و این گونه فرهنگ مطالعه بالا بره که نهایتا نتیجهش به نفع مملکت خواهد بود.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه هشتگ و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون و موضوع متنوع و جذابتون. میخواستم در مورد موضوع برنامه بگم که بعد کتاب خوندن یه در واقع کاریه که در تمام دنیا اهمیتش واقعا واضح و روشنه و اصلا مختص به شخص خاصی چنان مشاغل خاصی هم نیست، همه باید واقعا کتاب بخونن و کتاب خوندن واقعا دنیای آدمو عوض میکنه. خیلی راحت صحبت کردن با آدم ها میتونیم تفاوت بین آدم هایی که اصلا کتاب نمیخونن و آدم هایی که کتاب خوندن رو دوست دارن بفهمیم و ببینیم اون آدم هایی که کتاب زیاد میخونن چقدر دلنشین ترن و چقدر حتی راحت تر زندگی میکنن به خاطر آگاهی که دارن. و خب رفتن سمت کتاب هم برای حالا ماهایی که
یه مقدار در واقع از کتاب دور شدیم، حالا به خاطر فضای مجازی و این داستانا یه مقدار سخته، اما برای شروع میتونیم چیزی بود که حالا خودم شنیدم، اینی که از کتابای شروع کنیم که واقعا دوستشون داریم، حالا هر کتابی که میخواد باشه باشه، از اونها شروع کنیم و ذره ذره سعی کنیم که در واقع زمان، کیفیت و کمیت مطالعهمون رو بیشتر کنیم تا ان شاءالله کتاب خوندن واقعا عجین بشه با روح ما، که اتفاق خیلی 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 خوبی خواهد بود. مرسی، ممنون، تشکر، خدا نگهدار. آقای اسماعیلی تلفن رو شنیدیم، خیلی پیامک هم اومده با شماره پیامی که 30,000 10,35 در ارتباط با همین موضوع برنامه که خودشون در واقع پاسخ سوالای خودشون دادن. تو تلفن اول شنیدیم که دوستی پرسیده بود که چطور از رسانه ها برای ترویج کتاب و کتابخوانی استفاده بکنیم و این فرهنگ رو چطوری توی رسانه ها تقویت بکنیم، و مادری از کرج پیامک زده که با استفاده از شبکه‌های مجازی، داستان نویسی و کتاب صوتی دخترم کلی متحول شده و دایره لغاتش گسترده‌تر شده. به نظرم مطالعه و کتابخوانی میتونه یه تفریح پرفایده باشه، به شما هم توصیه میکنم. آیه قمری بزرگوار، شما به عنوان یه پژوهشگر در این ارتباط میتونید چه توصیه‌ای بکنید به بقیه شنونده‌ها که از رسانه ها به خصوص رسانه‌ای که الان در دسترسشونه استفاده بکنم برای ترویج کتابخوانی؟
عرضم به حضورتون که من میدونم که توی رسانه ملی نباید از کلمات لاتین استفاده کنم. میخوام از یک عبارتی استفاده کنم بعد فارسی سازیشم بگم. خیلی از اروپایی ها این مسئله رو با نرم افزارهای کاربردی حلش کردن، یعنی بازی هایی رو به عنوان استوری میکر، استوری میکر یعنی داستان ساز، اینا میاد روی رایانه های لوحی بچه ها و اون گوشی های هوشمند پدر مادر هاشون اینها نصب میشه، این بچه ها یاد میگیرند که یک قصه ای رو بسازن با اشکالی که اون نرم افزار کاربردی بهشون یاد میده. این نوع جدید ارتباط بچه ها با فرهنگ مطالعه است و اصلا خودشون کتاب خوان که میشن هیچی، اتفاقا مجبور میشن یک سناریوی رو یاد بگیرن، این سناریوی رو بیارن توی اون نرم افزار کاربردی و بسازنش، بعد از طرف پدر مادرشون تشویق میشن. نکته دوم، بخش رسانه ما الحمدلله الان چند تا برنامه خیلی پربیننده ما توی رسانه ملیمون داریم که اینا اخصا در مورد کتاب دارن بحث میکنن، بزرگانی هم اصلا توی این برنامه ها میان و از این بستر دارن کتاب هایی رو معرفی میکنن که اتفاقا وقتی این کتاب اونجا معرفی میشه، اون نویسنده معرفی میشه، خودش منجر به افزایش فروشش میشه یا دیده شدنش میشه. من این دوتا نکته رو با توجه به ضیق وقت عرض میکنم و حالا نکات
خیلی ممنون نکته کار بود.
متشکرم، پاسخ خیلی خوبی بود. از خانم دکتر کبیری فر بزرگوار استفاده بکنیم برای پاسخ دادن به تلفن بعدی که خواسته بود بدونه که چطوری وقت گذرونی در فضای مجازی رو مدیریت بکنن. گفته شده بود که خیلی وقت زیادی میذارن برای اینکه از فضای مجازی استفاده بکنن ولی کمتر فرصت میذارن برای مطالعه، یعنی اون مدیریت کردن وقت مخصوصا فرزندان تو فضای مجازی برای والدین شده یه دغدغه. چطور میتونیم این مدیریت رو انجام بدیم که بتونیم اونها رو در واقع تشویقشون بکنیم به مطالعه به جای تفریح‌های بیهوده؟
همونقدر که فضای مجازی خوبی داره بدی هم داره، و واقعا یه زمانهای آدم رو میکشه تو خودش و ساعت رو نگاه میکنی میبینی ساعت هاست که غرق یک مطلبی هستی که تهش هم معلوم نیست حالا چیزی دستگیرت بشه یا نشه. اولا خب این خیلی مهمه که در کانالها، صفحات و جاهای عضو بشن که مفید باشه براشون. دومی که حالا ابزار الکترونیکی محدود کننده هم داره، کنترل کننده هم داره. ما میگیم تو مدیریت زمان میگیم زماناتون رو بنویسید که از کی تا کی میخواین چیکار کنید. میتونن رو همون گوشی رو، همون سیستمی که دارن هم یه
تایم بشه، در واقع
یه زنگی بزنه اون تایم، حالا ریمایندر، هر چیزی که میخواین بذارن که بعد توی بازه زمانی در واقع هشدار بده که تایمش تموم شده و بیشتر از اون دیگه غرق در اون فضا نشه و زمان رو از دست نده برای زندگی واقعی.
بسیار عالی.
سوالات کوتاه دیگه هم وجود داره، لطفا بفرمایید.
یه سوال کوچیکم از آقای مهندس صدوقی بزرگوار بپرسم که دوستی پیامک زده با پیش شماره 0939 چهار شماره آخر 1261 و گفته که فضای مجازی تنها مقصر نیست، گرانی کتاب عامل مؤثر در کم شدن کتابخانی، قیمت بالای کتاب امکان تهیه کتاب‌های غیر درسی رو در واقع غیر ممکن کرده، اما اون چیزی که مهمه برای ما آموزش استفاده از فضای مجازی است که بتونیم فرصت‌ها رو بیشتر ازشون استفاده بکنیم. آقای صدوقی بزرگوار، می‌خوام ازتون بپرسم که برای استفاده از فضای مجازی اون چیزی که لازمه والدین و مخاطبان بدونن کدوم مهارت‌هاست و برای آموزش این مهارت‌ها به کجا باید مراجعه کنن؟
ببینید، حالا اگه بخوام دقیقا در مورد کتاب صحبت بکنم، این که مراجعه بکنن به حالا مکانهایی که به صورت قانونی و نرم افزاری که به صورت قانونی این فضاها رو معرفی میکنن، وارد مجموعه هایی بشن که به شکل قانونی داره کتاب رو عرضه میکنه، این کتاب همه دارای مجوز هستن. موقعی هم که میان، خود نرم افزارها معمولا راهنمایی های خوبی توشون داره، یعنی در ابتدای نصب هر نرم افزار یا ورود به هر سایت اونجا یک سری اطلاعاتی در رابطه با استفاده از اون نرم افزار گنجونده شده که میتونن استفاده بکنن. اون بحث قیمت هم که فرمودید، حالا نه به واسطه اینکه من حالا در فضای مجازی دارم کار کتاب انجام میدم، ولی مسئله قیمت در فضای مجازی، حالا چه به شکل صوتی چه به شکل الکترونیک، تقریبا یک سوم به صورت میانگین از قیمت کتاب‌های چاپی، چون اونجا دیگه کاغذ و حالا در واقع چاپ و صحافی و اینها رو کمتر داره، و اگر که مسئله قیمتی وجود داره، باز خود این فضای مجازی میتونه یک عامل باشه. کاملا هم سودش و سود فروشش به جیب نویسنده ها و ناشرها میره و میتونه.
من همین الان سوال میکنم از حضرت عالی که الان به فرض مثال من نویسنده کتاب دارم، مفهومی دارم، میام با شما صحبت میکنم، همون کاری که من ناشر انجام میدادم مثل مکتوب، دیگه شما صفحه آرایی و همینا رو خودتون انجام میدی؟ یا نه من نوعی همه رو انجام میدم در اختیار مجموعه شما میگذارم که مردم بتونن رو بستر مجاز استفاده کنن؟
معمولا حالا من خیلی سریع بخوام بگم، ما رابطمون وسط خود ناشران هست، یعنی نویسندگان و مترجم معمولا با ناشرا قرارداد میبندن، اون فضای صفحه آرایی، نمونه خانی، همه اون ویراستر، همه اون ثبت ناشر انجام میشه، ناشر کتاب رو در اختیار ما میگذاره، ما اون رو الکترونیک میکنیم، بعضن صوتی شده، اینها رو در اختیار مردم میذاره. ما بیشتر بستر ارائه هستیم،
ارائه هست،
تولید محتوا
برای شما. خب چون فرصت اندک است، ما 49 دقیقه بعد 2 دقیقه دیگه کمتر خداحافظی بکنیم، میخوام یه سوالی کلیدی از حضرت عالی بپرسم. من میخواهم فرزندم رو کتابخوان کنم، شما به من بگید من چیکار کنم؟
تو خونه راهکارا زیاده، ولی یکی از سریع ترین راههایی که جواب میده شرطی کردن بچه است. یعنی ما فضایی رو در خانه صرفاً برای مطالعه اختصاص بدیم. بعضی وقتا اصطلاحاً میگیم تو مود خوندن آدم نیست. وقتی تو اون فضایی که
تو حال خوندن نیستی،
دقیقاً آره، وقتی تو اون فضا قرار بگیری، یه فضایی که شرطی شدی روش، خود به خود حس خوندن، حال خوندن به افراد دست میده.
درود بر شما. پس در خانمون فضای خاص خواندن بگذاریم. جناب مهندس قنبری بزرگوار، همین سوال است از عالی، راهکار به ما بدید.
یکی از مهمترین موضوعات که به خوندن کتاب برای بچه مخصوصا فرهنگی مطالعه کمک میکنه، کتاب شناس شدن پدر مادر هاست. من چند روز پیش عرض کردم، قبلا اینو داشتم برای کوچولویی 4-5 ساله قصه شنگول و منگول تعریف میکردم، از روی کتاب میخوندم، گفتم آقا دو گرگه که اومد در زد، گفت دستتو از زیر نشون بده، بچه برگشت گفت عمو میگه که آیفون تصویری نداشتن. یعنی ببینید امروز بچه ها با ادبیات روز دنبال این کتاب ها میگردن. خیلی کمک میکنه این که کتاب شناس باشن،
کتاب شناس باشن، یعنی معلم و مادر پدر بدونن با چه ادبیاتی میخوام بچه نزدیک بشن و قصه روز استفاده کنن. و صحبت از عالی،
من به نظرم اگه پدر مادر کتاب خون باشن، یک تایمی و یک زمانی رو به کتاب خوندن اختصاص بدن، خودش یکی از بزرگترین عواملیه که بچه ها یاد میگیرن، خیلی نگاه میکنن به پدر مادر و یاد میگیرن. همین که خود پدر مادر کتاب بخونن، بچه ها یاد میگیرن.
درود بکنم بر شما. این برنامه هشتگ گفتگو تا آسانی‌های دیگر به پایان میرسد. موضوع این هشتگ گفتگو تهیه کننده سرکار خانم بهریه، فرهنگ مطالعه با محور فضای مجازی بود. میهمانان گرانقدر ما جناب مهندس محمد قنبری، کارشناس فضای مجازی، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و نویسنده، جناب آقای مهندس محمد صدوق، مدیر عامل برنامه کاربردی تاخچه، و سرکار خانم دکتر فاطمه کبیری فر، دکترای مدیریت فرهنگی، مدیر عامل مجموعه آموزشگاه‌های کبیری، نویسنده، پژوهشگر و مؤلف. اخبار فرهنگی ما رو که هشتگ کلیک بود، سرکار خانم حسن‌پور تقدیم شما کردن، خانم شعار بسته صوتی رو تهیه کرده بودن، معین خانی‌زاده عزیز، دوست گرانقدر، مدیریت صدا رو بر عهده داشتن، و من فرهاد اسماعیلی در خدمت شما بودم. خدا نگهدار تا هشتگ گفتگو دیگر.
وقت شما همراهان ارجمند به خیر باشه انشالله. دوستان عزیزم، ما همچنان از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم. ملاقات با تاریخ عنوان میان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
مصاحبه با آقای دکتر عبدالمجید مجیدی در شهر پاریس فرانسه، یومه 24 می 1985.
ملاقات با تاریخ.
ببینید، با آمدن دولت کندی روی کار یه مقداری آمریکایی‌ها از وضع ایران راضی نیستن و ممکنه کارهایی بکنن که یه تغییراتی رو به وجود بیارن. تو من یادمه ژانویه 61 در واشنگتن یه گزارشی رو که در اصلا هاروارد تهیه شده بود، چون من سابقه‌اش رو در هاروارد هم داشتم، چون قبل از اینکه تعطیلات کریسمس شروع بشه یه جلسه بوده شده، من رفتم در اونجا دمی جستیس تو اینا. من چند دقیقه رو نشستم در اینجا دستم شد اومدن اینا بیرون، این تعجب کردم. بعدن اون دوستمون که کن هنسن هستش اسمش، از ایران اومده بود در اون جلسه شرکت کرد، گفتش که جلسه راجع به ایران. این گذشت، در تعطیلات کریسمس من رفتم به واشنگتن، رفتم کن هنسن رو ببینم. کنستن گفت معلوم از طبیعه پریزیدنت میام، مقابل کندی شده بود رئیس جمهور، من این کارو میزم و چیز بکنم بشنیم که باید بکنیم، این گزارش رو بگی بخونم ترستانه که من گزارش بود در روز مثلا 20 صفحه نگاه کردم خوندم، دیدم که خیلی به انتقاد هم میدید بودش نسبت به وضع ایران از جهات مختلف اجتماعی و اقتصادی و جنبه کشاورزی، نظامی، سیاسی، همه چی، و اوضاع ایران رو آنالیز کرد و در تمام سکتوران تقریبا خیلی که انتقاد آمیز بود. چون این میدونستن اتفاقا این جریان رو دیده بودم و اینا، وقتی برگشتم به ایران و وضع رو دیدم کاملا برام روشن بودش که این اتیتود خیلی خصمانه‌ای که نسبت به سازمان برنامه وجود داره و در نتیجه امینی هم همون خط رو دنبال میکنه، امینی با وجود اینه که آمریکایی‌ها خیلی موافقش بودن، ولی امینی هم به علت این که میدید که نظر وزارت سیاسی امینی هم خیلی اونطوری صحبت میکرد و امینی هر چی به سازمان برنامه میگفت رو چیز قبول نداشت دیگه، میگفتش که دستی طور دیگه باشه و مسئله دیگه بهش توجه بشه. بعضا یه نوع اختلافی بود، یه نوع به حساب استفاکی به وجود اومده بود که اون چی که ما در ایران میدیدیم این استفاک رو، به نظر من این استفاکی بود که بین سیاست دولت آمریکا وجود داشت و سیاستی که علازات دنبال میکرد، یعنی آمریکایی‌ها یه تغییر میخواستن. در نتیجه میتونم بگم که تمام اون حوادثی که اون دو سه سال اتفاق افتاد تا 15 خرداد 42 تمام نتیجه همین مسئله بود که آمریکایی‌ها یه شکل دیگه، طرز کار دیگه، احساسات دیگه رو در ایران می‌خواستن که علازات در اون خط نبود. عدد یه مدارش تر کرد که چیز بشه، همون میگم انقلاب سفید یا انقلاب شاه ملت، انقلاب روی شیش بهمن. به نظر من نتیجه این بودش که علازات حس کرده بود که آمریکایی‌ها یه تغییراتی رو میخوان، یعنی دستگاه کندی طرز فکر دیگری داره، یه چیز دیگه یه غیر قبلیاش داره.
خطوط اصلی انقلاب شیش بهمن جوابگوی اون گزارش که شما در
بودیم
جوابگو بود ساحبی
ظاهر اقلا جوابگو نمیتونم بگم بوده نبود، ولی به نظر من یه پیشگیری بود که علازت کرد که قبل اینکه آمریکایی یه راحت تحمیل بیرون کنن عرضت با یه تحولات اساسی که خب البته عجلی کردن در این تغییرات و این برنامه ها این مدر خب اثارات نمطلوب داشت دیگه، ولیکن یه مقداری سرعت عمل در اثر این بودش که یه برخوردی از طرف آمریکایی نسبت به این مسئله پیدا شده بود که لازم بودش که یه تصمیم در نیازهای مملکتی گرفته بشه.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو.
بود.